درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنیم. امروز هم روز دوشنبه است، دوم از ماه می. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ خدمتتون تقدیم کنم و بریم سر باقی مانده مطلب دوشنبه گذشته در باب رضا شاه و ساختن راه آهن و اینکه چگونه این بلای عظیم شد برای خودش و متفقین آمدن و توضیح دادم خدمتتون، حالا باز توضیح هم میدم. میفرماید طایر دولت اگر باز گذاری بکند، یار باز آید و با وصل قراری بکند. دیده را دستگه در و گوهر گرچه نماند، بخورد خونی و تدویر نساری بکند. دوش گفتم بکند لعل لبش چاره من، هاتف غیب نداد که آری بکند. بله، میگوید دادم باز نظر را به تذروی پرواز، باز خواند مگرش نقش و شکاری بکند. شهر خالی است و شاه بود که از طرفی مردی از خیش برون آید و کاری بکند. این برای ایران چقدر این بیت مناسب برای ایران. شهر خالی است و شاه بود که از طرفی مردی از خیش برون آید و کاری بکند. هیچ مردی نمونده که کاری بکند. بله، از من میپرسن آقا نظر شما راجع به ایران چیه؟ آقا نظر من راجع به ایران چیه؟ بله، ما فکر میکنیم که راه صحیح رو ما گم کردیم در سایه استبداد. عرض کردم خدمتتون که بارها که دموکراسی دایز این دارکنس، اون شور و قوغا و فداکاری و نبردها و اینا برای سرنگون کردن استبداد قاجاری و اون شور مجلس ملی و برپا کردن دموکراسی اینا بر اثر چماغای پی در پی دست نشوندگان انگلیس و آمریکا طوری شد که ما فراموش کردیم. یه دمون چلیک شدیم، یه دمون کمونیست شدیم، یه دمون نمیدونم مجاهد شدیم. اصلا فراموش کردیم که عرض کنم که ما طریق فلاح و صلاح کدام است. فراموش کردیم، مسلسل دست گرفتیم هر شبت که اینها، و هنوزم سینه میزنیم برای دیکتاتور، برای چماغ. خب دو تا چماغ الان ما در خاورمیانه داریم، یکی سیدعلیه، یکیش هم پوتین، که حالا اون جزء خاورمیانه نیست ولی خب بالاخره هم ورزی اینا. و اخلاق که تغییر کرده، فرض کنیم امشب یه اتفاقی بیفته و اصلا آخوند غیب بشه، فکر میکنم یه 200 سالی طول میکشه که اخلاق درست بشه. حالا این نگاه بدبینانه است، نگاه خوشبینانش هم هست و اونطوری که من میشنوم، خب من 50 سال بیشتر ایران نبودم ولی از دوستان میشنوم، از کسانی که زنگ میزنن که آقا هر کس فکر جیب خودشه، اصلا موضوع آزادی مطرح نیست. یه دم که دنبال حسین و تقی و نقی و این حرفا هستن. به طور کل داستان دموکراسی از هان رفته، این فقر و بیچارگی هم که حاکم شده سبب شده است که هر کسی دنبال یک لقمه نان باشد برای زن و بچه، و اندیشه بهبود وضعیت سیاسی در اذهان نیست مگر اینکه 4 تا تحصیل کرده چیز. بله، شهر خالی است و شاه بود که از طرفی، اینو به صورت سوالی بخونیم بهتره. شهر خالی است و شاه بود که از طرفی مردی از خیش برون آید و کاری بکند. کو کریمی که ز بزم طربش غمزه او جرعه در کشد و دفع خماری بکند. یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیب، بودا یا که فلک زین دو سه کاری بکند. حافظا گر نروی از در او هم روزی، گذری بر سرت از گوش کناری بکند. بله، گوش کناری بکند. دموکراسی در ایران مرده. بله مرده، کشتن دموکراسی ایران رو. دموکراسی ایران رو چماغدارا کشتن، گفتن چماغ چیز خوبیست، شما اشتباه کردید که محمد علی میرزا رو بیرون کردید، حالا به شما نشون میدیم. بله، ما مردمان چماغ زده تاریخ هستیم دوستان، مردمان چماغ زده که عشق چماغ از گلدمونم بیرون نمیره. یعنی اونقدر اعتماد به نفس نداریم که بگوییم ما مردم ایران مملکت رو اداره میکنیم. نگاه کنید، یک رقاص یه وجبی هنر پیشه فلان، و مردم گفتن ما اینو دوست داریم. ببینید ظرفیت ها که دموکراسی در مردم میگذاره، و این آقا رو انتخاب کردن. اسمش هم من هرگز نیام گفتم، من نمیخوام بگیم رئیس جمهور یوکرین. ببینید این چه مایه دلاوری و چه مایه لیاقت از خودش نشون داد این هنر پیشه. باید مقایسه کنید که چند صد هزار انسان لایق و طول این دو چماغ و سه چماغ در این مملکت بودند که هیچ شغلی نیافتند و هیچ کس به اونا فرصتی نداد. هر که چاپلوس بود بله، هر که تعظیم میکرد بله، اینها این داستان هاست. حالا که دست دیوانگان افته، من نمیدونم چه باید گفت. دیوانگان دیگه یه مش چی بگم، آخوند بیشعور، از خدا بیخبر، دزد، جنایتکار. حالا یکی هست از خدا میترسه، یکی هست نمیدونم از جهنم میترسه. اینا چون میدونن از اول تا آخرش دروغه، دکان خود که تعطیل نمی کنن. در ملعه برا حسین فلانی حرفا، ولی اینا میدونن که داستان از به کشکه. اینه که خدا اینم در نظر ندارن که لاغل زهدی ارائه بکنن جز ریا. و این هزار سال تاریخ ادبیات ما به ما میگه که این آخون جز ریاکاری بلد نیست. شما کتابای این احمقا رو بخونید، اگه یکیش رو شما پیدا کردی که کوچکترین ارزش داره، من همه حرف ما پس میگیم. خب ما اینجا خدمت شما عرض کردیم که اول اینکه یه نکته یادم اومد، این مخلص در هندوستان رفتم پرسیدم، یک جدول نگاه کردم، در هندوستان 80 تا 90 هزار کیلومتر راه قطار، خیلیه نه؟ خب هندوستان دو برابر ایرانه، ایران 1300 اندی کیلومتر، هندوستان 80 هزار کیلومتر. حالا اینا رو کی ساخته بود؟ انگلیس. قطارهایی که انگلیس ساخته بود 150 سال پیش، نمی چقدر سال پیش، هنوز دارم کار میکنم. غریب نواز، غریب نواز یعنی قطاری که خیلی خیلی فقیر بود و فقرا تو سوار میشد. قطار مدرن هم دارن، ولی اعظم اینا رو انگلیس ها ساختن برای اینکه بتوانند، عرض کنم که، تولیدات هند رو خیلی سریع در بازارهای جهانی به فروش برسونند و هند مملکت بسیار بسیار پربرکتی بوده و هست. این هست. بنابراین یک عده‌ای مثل دکتر مصدق اینها بر این بودن که این قطار ایران هم استراتژیک بوده، این به نفع ملت نبوده. این یک انگلیسی، روزنامه انگلیسی نوشت که این دولت ایران از هیچ جا قطار درست کرده، برده تا هیچ جا، از هیچ جا به هیچ جا. بله، ولی خب پروژه عظیمی بوده، خوب مدیریت شده و خدمتتون عرض کردم چه تعداد نقاط کار آمدن اینها. خلاصه این مطلب، حالا من میخوام که نظر مخالفین رو اینجا خدمت شما بخوانم. دکتر مصدق از مخالفین این طرح در همین زمینه، محمد مصدق، بله نگاه کنید، از هیچ جا به هیچ جا. این بایستی که کارشناسان آمریکایی رو بردن مخالفین و اینا نظر دادن که بایستی از این منطقه اگه دست من چیز کنه بایستی وصل بشه به اروپا، یعنی چین و هند و شرق دور رو وصل کنه و ایران عوارض بگیره و اون موقع اوضاع احوال اقتصادیش خوب خواهد شد. ولی این قطار از همین دیگه ملازم فرمایید و استفاده شد. متفقین وقتی نگاه کردن به نقشه جهان دیدن که دو راه بیشتر نیست، یا از قطب شمال هست یا اینکه راهن ایران. خب حالا ببینیم چه گفته است. در همین زمینه محمد مصدق در خاطرات خود می نویسد در جلسه 2 اسفند 1305 مجلس شورا گفتم برای ایجاد راه دو خط بیشتر نیست، اون که ترانزیت بین المللی دارد، منظورش همون از جنوب شرقی است به در واقع به طرف ترکیه اون طرف. خب اون که ترانزیت بین المللی دارد ما را به بهش میبرد و راهی که به منظور سوق الجشی ساخته شود ما را به جهنم میبرد. بله میبرد، بله به جهنم. و علت بدبختی های ما هم در جنگ بین الملل دوم همین راهی بود که اعلیحضرت شاه فقید ساخته بودند و اکنون اون چه از این راه آهن به ایران عاید می شود مبلغی در حدود 280 میلیون تومان است که 55% آن صرف هزینه های اداری، بله هزینه های اداری که 15,000 کارمند و 40,000 کارگر از اون استفاده می کنند و 45% بقیه به مصرف تعمیرات رسیده است و از بابت سود سرمایه و استهلاک دیناری عاید ملت نشده. و میگوید که و باری است که باید به دوش مالیات دهندگان گذاشته شود. ساختن راه آهن در این خط هیچ دلیلی نداشت جز اینکه میخواستن از اون استفاده سوق الجشی بکنن و دولت انگلیس هم در هر سال مقدار زیادی آهن به ایران بفروشد و از این راه پولی که دولت از معادن نفت میبرد وارد انگلیس کند. مصدق میگوید که در خاطرات خود به این نکته اشاره میکند که دولت برای ساخت راه آهن از ذخایر مالی خود استفاده کرده است، پولهایی که به اعتقاد او می توانست صرف ایجاد یک کارخانه قند بکند. شاید دلیل تاکید مصدق بر کارخانه تولید قند اهمیتی است که چای یا قند در خوراک روزانه آن زمان زندگی مردم داشتند. کالایی که جز اقلام وارداتی ایران بود برای همین است که او صراحتاً ساخت راه آهن را خیانت می داند. هرچند کردن خیانت است و خیانت، دکتر مصدق گفته، با اینکه همگان به سودمندی راه آهن شرق و غرب چه از لحاظ تجاری و چه از لحاظ نظامی آگاه بودند و اعتقاد داشتند که این مسیر کاربردهای فراوانی دارد، ولی رضا شاه اون را نپذیرفت. این موضوع تا حدی ناشی از نفوذ انگلیس‌ها بر دستگاه سیاست‌گذاری رضا شاه بود. و تا حدودی ناشی از ترس از روزها. این هم نظر مخالفین بود راجع به این عرض کنن که راه آهن. باری مرحوم رضا شاه وقتی که انگلیس ها از جنوب روسا و فلان بسیار وحشت داشت از روسا سر ماجرای تیمورتاش، تیمورتاش رجل بزرگی بود، ببینید ایستاده است اینجا مقابل رضا شاه و یک زمان رضا شاه انقدر بهش اعتماد داشت که گفت حرف تیمور حرف من است، حرف تیمور حرف من است. 23-24 سال در روسیه درس خونده بود و اینا، طوری که لهجهش روسی شده بود وقتی که آمد، و خراسانی بود دیگه، وقتی که آمد یک سال و نیم یا دو سال رفت در اتاق شاهنامه خوانی کرد که لهجهش برگرده به لهجه ایرانی و اون لهجه روسی رو در واقع پاک کرد از زبان خودش. عرض کنم که بر سر یک جریاناتی که حالا وقت گفتنش فکر نمی کنم باشه، اینها تیمورتاش، حالا من خیلی مختصرش میکنم، تیمورتاش برای مسئله نفت قبل از این داستان ملی شدن و غیره و اینها رفت به انگلیس، دو سه تا کارشناس هم از سوئیس آورد و اینها، و مدت زیادی هم طول کشید و به یک جایی رسیده بود از نظر قرارداد، اما در بازگشت رفت به روسیه. در بین راه کیفش گم شد در قطار، یک کسی کیف او رو دزدید. حالا در اون چه بوده هنوز معلوم نیست، در کیف تیمورتاش میشه، آیا اون چه باعث مرگش شد همونی بود که در کیفش بود یا اینکه بدبینی رضا شاه. باری وقتی هم آمد یک چیز هم هست، گزارش هم هست که وقتی که تیمورتاش ایستاد برای خوردن ودکا به سلامتی روزها خورد و اسم رضا شاه رو نبرد. این هم یه گزارش هست. و وقتی برگشت دیگه رضا شاه بهش کاملا بدبین بود، بسیار خشمگین بود از دست تیمورتاش، و در یک دو نفر بودن همراه مرحوم رضا شاه، میخواستن سوار همون رولز رویس معروف بشن، یه بابای تو پیاده رو میرفت، رضا شاه گفت خوردت میکنم. یارو دو نفر بودن، تیمورتاش کسی دیگه، گفت که نکنه تو رو میگه. گفت نمیدونم. خلاصه مطلب، تیمورتاش که وزیر دربار و یه کسی بود که با یک دستش میگفتن دو کشور رو میتونست اداره بکند، این دو یک ناظر خارجی میگوید اگر این مرد 48 ساعت کار میکرد وقتی میمد توی پارتی، اون چنان شاد و خرم بود که همه رو شاد میکرد. گرفتن و به زندان انداخت، به زندان انداختن، و عرض کنم تیمورتاش خیلی ضعف نشون داد، گریه و زاری میکرد، از این کاره که نبایستی میکرد. روسا یک شخصیتی به نام کاراخان فرستادن ایران. این کاراخان آمده بود که واسطه گری بکند، بلکه بگذرن از خونه تیمورتاش. یه بار دیگه تیمورتاش و رضاشاه رو نشون بدید، بد نیست، چون ممکنه بعضی هموطنان آشنا. بله، این دست راستی تیمورتاش هست، دست چپی هم خب به وضوح مرحوم رضاشاه هست. عرض میکنم که، و همونطور که عرض کردم، اطمینان کامل تبدیل شد به سوء ظن کامل. کاراخان آمد و یک مقداری چاخان کرد با مامورین چیز اقتصادی ایران که ما بایستی با هم داد و ستد داشته باشیم و فرام کنیم و این مناسبات رو توسعه بدیم و از این حرفا زد، و یک روز وقت خواست که پادشاه رو ببینه، رضا شاه رو ببینه. رضا شاه هم خب اطلاعات رو همین چیز داشت و اینا. کاراخان رفت پیش رضا شاه که من آمدم واسطه بشم که شما تیمورتاش رو رها کنید. اینها گفت این مریض بوده، شاید هم تا حالا مرده، و همون روز دستور کشتن تیمورتاش داده بودن یه بابایی بود که آمپول میزد، اسمش دارشن کشیده، عرض کنم که این مامور آمپول بود، عرض کنم که سردار اسد میگه من در همه این جنگ های مشروطه بودم، چه تعداد کشتگان دیدم، هرگز من نترسیدم. اما وقتی که این بابا میاد میگه که آقای سردار اسد ویتامینتون رو زدین، من وحشت میکنم. بعد میاد یه چیزی به دست من میزنه برای ایجاد ترس و وحشت و اینها، و بعدم به چه خاری و زاری سردار اسد رو کشتن. دوست سیار نفر نصف شب رفتن و خفه کرد. داستانهای غم انگیزه. باری رضا شاه زیر بار واسطه گری روس‌ها نشد و تیمورتاش رو کشتن و بعد از زواهر امر برمیاد که بی اندازه وحشت داشت از روسا، بی اندازه، و دستور داده بود به محضی که روسا رسیدن به کرج من خبر کنید از تهران خارجم. یه رولز رویس هم یک شازده به ایشون داده بود، این رولز رویس دوستش سوار می شده و اینها. آخرین صحبتی که با فرزندش کرده، یعنی مرحوم محمد رضا شاه، دویده است توی اتاق: پسر میتونی مملکت رو اداره کنی یا نه؟ حالا اگه من بودم میگفتم پسرم این مملکت قانون داره، مجلس داره، شما پادشاه مشروطه هستید، ولی خب دیگه ذهنیت ها. ایشون هم یه بله میتونم، بله میتونم، و سوار رولز رویس میشن به طرف اصفهان. در نزدیکی های قم این رولز رویس خراب میشه و دو سه تا رعیت هم اونجا چای درست کرده بودن و نمیدونم تو جاده کار میکردن، حالا هرچی، رضا شاه میده چای از اینا میگیره و میگه چای رعیت هم باید خوب. و خلاصه سرانجام با اتومبیل فرمانداری اصفهان میرن و رضا شاه رو میارن به اصفهان. شب اول در منزل تیمسار شعری یا شعری، چون هر دوش معنی داره، میمانن و شب دوم منزل کازرونی ثروتمند معروف اصفهانی میمانن تا دیگه حرکت کنن به طرف کرمان. و از غرایب و از عجایب این که چون میدونید داداشا ریشه قاجارا رو کند دیگه، کمپلیتلی به آبروشون، که تنها کسی که آمد به دیدنش یه شازده قاجاری بود، مسعود میرزا. بله، مسعود میرزا. این سخن خیلی خیلی مشهور است که رضا شاه گفت مسعود دیدی با ما چه کردن؟ بله، مسعود میرزا ساکن اصفهان بود، تنها کسی که آمد دیدنش. در تهران هم ملت ریخته بودن مال باخته ها، کسی ها زمین هاشون رو گرفته بودن یا هرچی، که ران حرف ها دکتر سجادی رو که در امور اقتصادی بود، من به اشتباهی زبار گفتم در وزیر راه بود، نه نها فرستادن مجلس ملی، فرستادن بر منزل آقای کازرونی. از اونجا در واقع اسناد این زمین ها رو در واقع ایشون واگذار کرد، این همه زمین ها رو به محمد رضا شاه. حالا بقیه سرنوشت این زمین ها چی شد بمان. و از صبح تا شب هم این بی بی سی چیز میکرد، تبلیغ علیه رضا شاه میکرد. رضا شاه جمع رو مأمور کرده بود که رادیوهای جهانی رو گوش بکند و اهم اخبار رو به عرضشون برسون. اونم میامد میگفت، بی بی سی هم دیگه از صبح تا شب دیگه رضا شاه رو رها نمیکرد. این مردم دیگه کهولات تقریبا رسیده بود، خیلی غصه میخورد و اینها، و به هر صورت کاری نمیتونست بکنه، کاری نمیتونست بکنه. از اصفهان عرض میکنم خدمت شما که از اصفهان بعد از اینکه این اسناد رو برگردوندن به دکتر سجادی و مکالمه هایی که رفت که میزان پول رضا شاه چقدر بوده یا دارایش چی بوده و این حرفا، عرض کنم که حرکت انگلیسان مرتب پیغام میدادن که آقا بجنبید، حرکت کنید، چرا حرکت نمی کنید؟ اینها خیلی خیلی فشار آورده بودن به شاه ایران. و عرض کنم که میرم به کرمان. چند اتفاق عجیب میفته اونجا. یکی اینکه یه تیمسار داریم، تیمسار سیاه پوش. این تیمسار سیاه پوش یک آجودانی داشت، عرض کنم که مولوی، یه همچین اسمی. میگه که آقا این که دیگه شاه هم که نیست دیگه، حالا من برای چی برم پیشوازش؟ ول میکنه میره به این معاونش، اگه اسمشو درست گفته باشم، میگه که تو برو پیشواز اعلیحضرت. عرض میشود خدمت شما که اینم میره میگه که سیاپوش کو، میگوید که اعلیحضرت ایشون رفتن سر بزنن به این پستای در واقع بیرون شهر. خیلی ناراحت میشه رزاش و حالا بر میگردیم سراغ سیاپوش. انگلیس ها فشار که چسبه پاسپورتتون رو درست نمی کنی. این چه داستانیست؟ کشتی داره میاد رد میشه و فلان یه حرفا. گفتن این کسی رو بیادن محضرداری که این قضایه رو درست کنه. رزاشا ایستاده رو پله ها، یک کسی سوار خر وارد اون منزل شد، دیدن پیاده نمیشه. خب این رسم اینه که شما وقتی شاهنشاه رو دیدی از خرت یا اسبت پیاده شی. تمام شاهنامه پر از این حرکت، مثلا فلان کس به منزل که به شاهنشاه نزدیک شد از اسب پیاده شد و اومده ادا احترام کردین، این از خرش پیاده نمیشه. از شد که تا رسید دم پله ها همه نگاه میکردن که این مرد چشه، این چی میگه، نمیفهمه آقا با کی طرفه. بالاخره پیاده میشه میبینن شله. رضا شاه میگه عجب لنگی در کارها پیدا شده. این خیلی خیلی حرف جالبی است، لنگی در کارها پیدا شده. باری از کرمان که بیرون میان، یک بار گفتم این رو هیچ جای تاریخ نیومده، این رو من از محمود رضا پهلوی شنیدم. یه شب ازش خواهش کردم که خاطره چیزی از سفر با مرحوم پدر. باید بریم.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید را پشتیبانی کنند، سایتی به نام پیتریون از patreon.com. به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها، نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا برد patreon.com/ همین چیز کج دیگه درده در مشیری. بله، ماجرای راه آهن و بعد داستان سقوط رضا شاه رو دارم خدمتتون عرض میکنم. حالا اجازه بدیم من داستانی که محمود رضا گفت عرض کنم، بعد میگردیم سر نوشته خاطرات شمس پهلوی. خیلی متین و نجیبانه نوشتن و خیلی فصیح هم هست. حالا خودشون نوشتن یا کسی من نمیدونم، ولی خیلی خوب نوشته شده. من فکر کنم از روی اینکه در مسیر بوده با پدر، اینها بخوانیم خیلی خوب خواهد بود. محمود رضا یه شب ما یه منزل دوستی بودیم، یه بار عرض کردم من اینو، بله، علیرضا پهلوی است. علیرضا پهلوی جوانی بود بدون طمع و بدون فساد، در فرانسه هم زندگی کرده بود. عرض میکنم که وقتی آمد ایران تا مدتی چیزی از ارث و اینا بهشون ندادن، ایشون قرض کرد برگشت فرانسه و داستانش مختصر به هر صورت. علیرضا آمد و یه کسی زمینی به ایشون داد در گرگان که اونجا کشاورزی میکرد. یکی از رعایای علیرضا پهلوی در خیلی هم لایق بود، بسیار بسیار آدم خاکی، چگونه بگم، عرض کنم که اون هندوتلوپ نمیدونم چی چیز شاهنشاهی نه، در گرگان مشغول شد. من مختصر میکنم ها، این مطلب خیلی مهمه و خیلی هم مفصله. در اونجا یکی از رعایاش بیمار میشه، میگه نگران نباش من طوری میبرم تهران. من بچه بودم وقتی این اتفاق افتاد و سر صدا بلند شد و روزنامه هایی که تصاویر هواپیمای تیکه تیکه شده و اجساد، عرض کنم که ایشون و اون یک سرهنگ و اون پیر مرد بیچاره هست، خلاصه میان تو برف، توی برف و گورا، اون سرهنگی که خلبان چیز بوده، خود علیرضا خلبان بود، اینا خلاصه میخوره به کوه و کشته میشه. یه بار یه علیرضا رو نشون بدید. بله، این علیرضا پهلوی است که خب شهرت بسیاری برای جوانان ندارد، اما ما که در آن روزگار میزیستیم خوب یادمون هست سر صدای بزرگی که در مرگ ایشون پا شد و ملت اظهار تأسف کرد، چون مرد لایقی بود. باری خواستم اشاره کرده باشم. و همون رضا گفتم آقا شما در رکاب مرحوم ابدی بودی، هیچ خاطره چیزی که برای ما بگید دارید؟ گفت دو خاطره گفت که یکی شما عرض میکن. گفت که ما از کرمان که بیرون آمدیم یک گرد و خاکی از دور نمایان شد. گفت پدرم خیلی ترسیدم و گفتن اینا روسا هستن و چتباز پیاده کردن که من دار بکشن. بسیار بسیار وحشت. تا اینکه آرام آرام که اون چیز نزدیک شد، گفت که دیدیم که یه تعداد سوارن، یه نفر که جلو حرکت میکنه، گویا رئیس بود ولا هرچی بود، فرمانده بود، آمد و پدرم پیاده شد از ماشین. اینها گفت که شما شاهی مملکت هستید، ما از شما نگهداری میکنیم، شما نباید خارج بشید و اینها. گفت پدرم خیلی حالش خوب شد، یه لیوان آب خواست، اینا این حرفای محمود رضا، لیوان آب خواست خورد و حالش خوب شد و تشکر کرد. گفت که من عرض کنم قول دادم که از کشور خارج بشم و پادشاهی در خاندان من موروث باشه، اینه که من نمیتونم قولم با قدرت های بزرگ بشکنم، از شما خیلی سپاسگزارم. گفت اونم یه نگاهی کرد و سر اسب برگردوند و تاخ کرد و در افق صحرا گم شد. ندانیم کی بود، از کجا بود، چی بود، ولی این چیزی بود که ایشون گفتن. خب اینجا من از قلم شمس پهلوی، لطفا خانم شمس رو نشون بدید، شاهزاده، بله، شاهزاده زیبا و متین و یه عکس دیگه هم ازش هست، بله، اینم شمسه. عرض کنم که بچه های رضا شد فوت شدن همه. خلاصه میگوید که واقعی شهریور 1320 اگر برای همه هممیهنان عزیز من حادثه غیر مترقبه و غم‌انگیز بود، برای من و اعضای خانواده‌ام یک صاعقه ناگهانی بود. من نمیدانم چگونه پریشانی و آشفتگی روح خود را در این ایام تشریح کنم و با چه قلمی اون چه در آن روزها بر ما گذشت بیان کنم. همون بهتر که از این گفتگوی ملال انگیز بگذرم و فقط مجملی از اون چه اکنون از اون روزگار به خاطر دارم و شاید از لحاظ روشن شدن تاریخ مفید باشد در آغاز این یادداشت‌ها بنویسم. سپس به تشریح آخر روزهای حیات پدر تاجدار خود اعلیحضرت همایون شاهنشاه فقید که دور از وطن و دور از یار و دیار در غربت به سر رسید بپردازم و این موضوع را که هنوز برای اغلب هممیهنان من مجهول است روشن نمایم. سعی من این است که در این مورد احساسات فرزندی خود را دخالت نداده و حتی الامکان اون چرا با چشم خود دیده و با گوش خود شنیدم و یا بر اونها علم و یقین قطعی دارم به رشته تحریر درآورم و ارمغان هممیهنان عزیز خود سازم. این مقدمه شد.